الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دار الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. يرجو آيين فيه در صدقاء بالصلاوات تفتیه شد مسائل عنوان شد مربوط به کائنات جو و حوادث جوی بود و هدف همون طوری درک کردم ارائه توحید و معرفت الهی. در این آیه مطلبی بیان شده است که مربوط به خلقت حیوانات است و از نظر اصطلاح علم امروز مربوط به زیست شناسی. فقط در اینجا هم عدد صرف یک مطلب مربوط به زیست شناسی نیست. هدف قرآن این مطالب نیست. هدف قرآن باز همون نشون دادن الله است. یعنی اینها را قرآن به تعبیر خود قرآن به عنوان آیات الهی، به عنوان نشانهایی از قدرت و حکمت الهی ذکر می کند. ولحظه هم در این آیه هم در اون آیه اولین کلمه‌ای که گوش انسان را می کوبد کلمه الله. الم تر ان الله یزجی سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما. در اینجا می فرماید والله خلق کل دابة مما. خب در این آیه چه مطلبی بیان شده است؟ در این آیه دو مطلب بیان شده است غیر از اون هدف اصلی که خالق الله است. دو مطلب ذکر شده است. یکی این که اصل همه جنبنده ها، اصل حیات همه جنبنده ها آب است. دوم این که تنوع جنبنده ها که اینجا از یک نظر بیان شده است، از نظر راه رفتن بعضی خزنده هستند و بعضی رونده، و رونده ها هم بعضی با دو پا و بعضی با چهار پا حرکت می کنند. همه اینها این مشیت الهی به وجود آمده است. قسمت اول که می‌فرماید والله خلق كل دابة من ماء، هر جنبنده ای را ما از آب آفریده ایم، که در یک آیه دیگر این مطلب به صورت عام‌تری بیان شده است. می‌فرماید که و من جعلنا من الماء كل شيء حي، هر زنده ای را ما از آب قرار داده ایم. و این مطلب که اساسی ترین عنصر برای حیات و زندگی آب است، امروز از قطعی ترین مسائل است. مثلا چه از نظر از چند نظر؟ یکی از نظر این که اساساً اندام هر موجود زنده، همه انسان، همه انسان‌هایی که اینجا نشستیم و همه انسان‌های دیگری که در روی زمین هستن، با این همه اعضا و جوارح و پوست و رگ و پی و استخوان و همه اینها، چقدر این اندام و این هیکل چقدرش آب است و چقدرش از سایر عناصر؟ من البته از نظر دقیق علمی نمیدونم، ولی از تجید بسیار متخصص آقای دکتر غریبی رفتی که من خودم رو توصیه میکرد این که آب بیان به اصطلاح میگفت من بخورم، همین آیان خون و جعلنا من الماء کل شیئن حی، و ایشان می گفتی هر کسی سدی هشتادش آب است. یعنی مثلا اگر یه نفر آدمی که اینجا نشسته اگر 50 کیلو وزنش باشد، 40 کیلوش آب اینجا، 40 کیلو آب اینجا است، به علاوه 10 کیلو سایر مواد. در هر سلولی از سلولهای بدن ما که میگویند سه قسمت اصلی دارد، قسمت هسته سلول و قسمت غشای روح و اون قسمت مایع سیتوپلازم، و همون قسمت مایه که از اساسی ترین قسمت ها شد از نظر حیاتی، اساسی ترین قسمت های سلول است، قسمت اعظم اعظم اعظمش آب است. مبدأ تکون هر جنبنده ای در اینجا قرآن جنبنده ذکر کرده است. البته دابه که میگوین شامل همه جندارها نمی شود. باز یا از منشأ پیدایشش یا مایعش مثل نطفه، یا اونهایی هم که از تخم به وجود میان، باز هر تخمی اون ماده در ماده اصلیش آب از هر چیز دیگر بیشتر دخالت دارد، و از همه بالاتر این که راجع به پیدایش حیات در روی زمین که علما اینقدر گفتگو کردند و هنوز به یک نظر قاطع نرسیدند، ولی تمام فرضیه ها در اطراف این دور می زند که حیات بالاخره از آب پیدا شده است، از خشکی فرو نشده از حیات. این است که آب به طور کلی رمز حیات است. در قرآن در بعضی جاهای دیگر کلمه آب که آمده است به عنوان رمز و کنایه از حیات آمده است، ولو حیات معنوی. مثلا در آیه ای که در سوره مبارکه تبارک الذی بیده الملک داریم بفرماید قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. بگو اگر آبی مورد استفاده شما یک مرتبه بخشکد، اگر چشمه ها بخشکد، اگر چاه ها بخشکد، چه قدرتی است غیر از قدرت خدا که آب جوارا برای شما بیافریند و بیاورد؟ خب ظاهر آیه خیلی روشن است، ولی در تفاسیر از علمه اطهار وارد شده است که اینجا تغییر کردن به آب حیات معنوی. یعنی بگو اگر امام، اگر حجت خدا از میان شما برود، چه قدرتی میتواند چنین آب دلالی را برای شما بیاورد؟ پس ما میبینیم باز در اونجا از امام که منشأ حیات معنوی است به آب تعبیر شده است. در صورت آب رمز حیات و سر حیات است. حالا راجع به رابطه حیات با آب از نظر علوم طبیعی چیست؟ مطلبی است که در علوم طبیعی ذکر کردن و دیگران از ما بهتر تخصص دارند در اینکه نظریات علوم طبیعی را در باره رابطه حیات و آب بیان کنند. ولی قدر مسلم این است که در میان موجودات این عالم و عناصر این عالم هیچ موجودی و هیچ ماده‌ای به اندازه آب با حیات پیوند ندارد. بعد که میفرماید الله خلق كل دابة من ماء، میفرماید منهم من يمشي على بطنه و منهم من يمشي على رجلين و منهم من يمشي على اربع. این جواب این جنبنده ها مختلف هست. بعضیشون با شکم راه میروند و میخزند مثل مار مثلا و بسیاری از کرمه ها اینا. و من هم من یمشی علا رجلین، بعضی با دو پارانی هم مثل انسان و مرغ ها، و بعضی بر چهار پا راه می روند. اینجا یه مطلبی بخواستم عرض بکنم، چون گاهی وقتا چند بعضی ها در کتاب های در مجلات اینا می نویسند. در اینجا چون انسان و غیر انسان با هم در یک ردیف ذکر شده است، همه موجودات از آب آفریده شدند و اول از خزندگان اسم می‌برد و بعد از روندگان و روندگان دوپا و روندگان چهارپا و در روندگان دوپا در درجه اول نظر به انسان. بعضی ها خواستند این آیه را تأییدی برای نظریه تبدل انواع بگیرند. میدونید دیگه لبا شهیده ترانسفورمیزم بهش میگویند. یه نظریه ای اصل نظریه قدیمی است، بسیار قدیمی است، 2000 سال هم بیشتر از عمرش میگذرد، ولی از وقتی که صورت علمی تقریبا پیدا کرد 2 قرن بیشتر نمیگذرد. نظریه پیدا شد در باب دیدشناسی به نام نظریه تفلسل انواع یا تبدل انواع. یعنی الان ما انواعی از حیوانات داریم، خود انسان یک نوع بالخصوصه، اسب نوع دیگری، الاغ نوع دیگری، گاو نوع دیگر، شتر نوع دیگر،
انواع مرغ ها داریم، انواع ماهی ها داریم، انواع سباع و درندگان داریم. آیا اجداد نهایی اینها چی؟ آیا اجداد نهایی هر کدام از اینها جدا است؟ اجداد نهایی شیرهای شیر بوده در اصل و اجداد نهایی گاوهای گاو بوده در اصل و طبعا اجداد نهایی انسانها یک انسان و اون جد نهایی دیگه که هیچ جنداری نسب نمی دارد اینجور است یا نه؟ این همه انواع با این همه اختلافاتی که امروز می‌بینیم اینا در واقع یه فامیل بزرگ هست، یه قبیله بزرگ هست. انسان ها و اسب ها و شتر ها و گاو ها و قاطعان که میمون ها و مرغ ها و انواع مرغ ها و انواع ماهی ها و انواع مار ها و حشرات، اینها همه خانواده های مختلف یک فامیل هستند و همه شون به یک جد اصلی میرسند. حالا اون جد اصلی چی بوده، به چه شکل بوده، در چه وضعی بوده، اونم البته فرضیه هایی در اینجا هست. یه دهی که بیشتر تمایلشون این است، قرآن در برون که گفت به اصطلاح علوم یا غیر علوم گرفتن تطبیق بکنن، گفتن که این آیه اون مطلب رو داره میگه، میگه همه جندارها از یک آبی آفریده شده. مقصود اینه که از اول از یک موجود تکسلولی که اون موجود تکسلولی مثلا در کنار مرداب های جایی برای اولین بار به وجود آمده، پس نسب تمام جندارها میرسد به یه حیوان تکسلولی، نسب را میرسد به آب، ولی تدریجا تکامل پیدا کرده است. خدندگان و روندگان و روندگان چهار پا و دو پا، بعدش هم قرآن دقیق انواع را فرموده که یخلق الله ما یشاء، خدا هر که بخواهد خودش خلق میکند. ولی انصاف این است که این آیه دلالتی و حداقل بگیم صراحتی و یا ظهوری در این مطلب ندارد. ما نمیتونیم از این آیه قرآن استنباط کنیم که این آیه قرآن حتما نظریه تبدل انواع و تسلسل انواع را بیان میکنند. ولی البته این مطلب هست، ما نباید اشتباهی که بعضی جاهلها و نادانها و در واقع خدا نشناسها مرتکب شدن مرتکب بشید. چی؟ اون این هست که بگیم که اگر انواع از یک دیگر اشتقاق یافته باشند، پس دلیل در این است که خلقتی در کار نیست و دست خالقی در کار نیست، بلکه انواع خب از یک دیگر همینجور مشتق شدن دیگه، همینجور از یک دیگر مشتق شدن. یک شیر اول نبوده که بگیم او را خدا خلق کرده است، و یه اصل اول هم نبوده که بگیم خدا خلق کرده است، یه مرغابی اول هم نبوده بگیم خدا خلق کرده، چون هیچ کدام اینها یک جد اول ندارند، پس بنابراین دلیل نداریم بگیم اینها را خدا خلق کرده. چقدر حرف عوامانه ای. اولا ویران همه اینها برسد به یک جد، به اون جد یک حیوان تکسلولی باشد، پس برای اولین بار حیات در روی زمین در یک حیوان یک سلولی پیدا شد. او با چه عاملی پیدا شد؟ اون هنوز نتوانسته است و بلکه ضد اون رو گفته است که یک حیوان ولو یک حیوان تکسلولی خود به خود پیدا بشود، یعنی بدون سابقه اشتقاق از یک زیحیاتی پیدا بشود. بله حضرت داروین خودشم که این نظریه رو گفت، او معتقد بود که تمام حیوانات منتهی میشوند اجدادشون به هفتا. ولی اون هفته چطور؟ بگو اون هفته دیگه با نفخه الهی به وجود آمدن. خود داروین یه مرد موحدی بوده، مسیحی بوده، خیلی هم معتقد. وقتی هم که حال جون کندنش بود این کتاب مقدس یعنی که انجیل رو گرفته بود، میگن اون سینه چسبونده بوده ول نمیکرد هر جو. داروین خودش اینقدر داروینیست نبود که ارسان که این دیده فکولی های بیستواد که چرک کلمه مثلا میخونن که مثلا نظریه تکامل داروینیست بودن از خدا و قیامت و همه چیز مخوان دیگانه بود. نه اینجور این آقای ثانیا، مگر ما خدا اون وقت خالق ماست که جد اعلای ما یه انسانی باشد که اون انسان رو خدا دفعتا آفریده باشد؟ به این مطلب رفت نمید. ما به هر حال مخلوق خدا هستیم. قرآن که میگه خدا شما را خلق کرد اینجور میگه، میگه شما بینید یه نطفه بودید، نطفه در رحم خدا نطفه را علقه کرد، علقه را مضغه کرد، بعد مضغه را تبدیل به عظام کرد، عظام را گوش پوشید، چنین کرد شما تا خود سرزن. همین خلقت تدریجی ما در رحم مادر و بعد در بیرون به صورت جنینی که درمان بزرگ میشیم در هر خلق شدن هستیم. بلکه عالم به قول عرفا عالم دائمان در حال خلق شدن است، دائمان در حال خلق شدن است. اگر چنین می بود که خدا یه دفع عالم خلق کرده و رفته علیه عزیز الله کنار، دیگه چیز جدید رخ نمی دهد. در عالم آب از آب سکن نمی خود، هیچ تغییر پیدا نمی شد. ولی این که عالم دائما در گردش و در حرکت هست و همه چیزش از جوهرش و از عرضش همه چیزش هی فانی می شود و حادث می شود، فانی می شود، حادث می شود، فانی می شود، حادث می شود، یه همون معنای اینه که عالم همیشه در حال خلق شدن. از نظر خالقیت خدا و از نظر توحید هیچ تفاوتی نمی کند که انواع دفعتا به وجود آمده باشند یا انواع از یک دیگر اشتقاق یافته باشند. یعنی نظریه داروین همون اندازه یک نظریه توحیدی است که نظریه غیر داروین توحیدی بوده. بله یه مطلب از قولی هست. بعضی ها اینجور خیال کردن، حتی خود داروین اینجور خیال نکرد، بعضی ها اینجور خیال کردن که یه سلسله قوانین طبیعی کشف کردن در زمینه تکامل جندارها و همون قوانین طبیعی کافی برای تکامل جندارها و برای اینکه این نظام موجود به وجود بیاد. یعنی دیگه لزومی ندارد اصلی ماوراء طبیعی، تدبیری ما برای از طبیعی در کار باشد. چطور؟ مثلا گفتم بیم که این اصولی که خود داروین هم ذکر کرد، ولی البته اون با یک خصوصیت دیگری، یک اصل گفتم بیم که اصل حب بغارجات در هر جنداری چنین علاقه‌ای هست. زیبایی به موجب این که حب صدقه ذات دارد در تلاش حفظ حیات خودشان و با جنداره های دیگر به تنازع برمیخیزد. پس اصل دیگر پیدا شد بنام تنازع دفاع در تنازع دفاع اون موجودی که نیرومندتر و قویتر و برای زنده موندن صالح تر است باقی میماند ضعیف از بین میرود پامال میشود. اصل بقا اصلاح یا انتخاب است. تأثیر محیط تأثیر می بخشد بر روی حیوان و دیگر اصل دراست در هر نسلی اون چه که این نسل تأث می کند در نسل دیگر به ارث منتقل می شود. البته خود این اصول بعدها مخدوش خلم داد شد. ولی اون چه که علمای الهی ثابت کردن این بود که آقا ما اگر فرض بکنیم تمام این قوانینی که شما برای تکامل میگویید همه قوانین درستی باشه، اصل تنازع بقا درست، اصل انتخاب اصلاح درست، اصل دراست درست، اصل تأثیر محیط درست، همه اینا بگیم درست، ولی آیا کافیست؟ آیا اینها کافیست برای اینکه یک موجود تک سلولی برای در طول میلیون ها سال به صورت یک انسان در بیاد و به صورت یک دستگاه چنین منظم؟ دارمان خودش که یه همون اصلی یه اصلی به نام انتباه با محیط ذکر می کند که میگه موجود زنده در هر محیطی میخواد خودش رو با محیط منطبق بکند. بعد این به شکلی ذکر کرد که به خودش اعتراض کردم، گفتم تو از اصل انتباه با محیط مانم به یک اصل ماورا از طبیعی سخن میگویی و حقم همین بود. یعنی این مثال رو ثابت کرد که هر موجودی در هر محیطی که هست حتی بدون اون که خود او بخواهد، بدون اون که خود او اراده کند، بدون اون که خود او تشخیص بدهد یک نیروی مرموز داخلی وضع حیات وضع به اصطلاح اعضاب و جوارح و شرایط زندگی این موجود را در داخل جوری می سازد که با محیط جدید متناسب باشد. به این یکی از اون رموز عجیب خلقت هست، یعنی یکی از رموزی که نشون میدهد اصل هدایت الهی در بطون همه موجودات هست. اون نور سماوات و الارض در همه جا هست، موجود را در هر شرایطی که قرار بگیرد هدایت میکند به سوی خیر و کمال خودش بدون اون که خود اون موجود درک بکند و بفهمد. همین الان ما اینجا نشستیم، قلب ما روی میزان معینی کار میکند، کبد ما روی میزان معینی کار میکند، خون ما یه میزان معینی داره، گلبولهای سفید و خون ما یه مقدار معینی داره، گلبولهای قرمز و خون ما یه مقدار معینی داره. اگر ما رو ببرن جذب ما رو عوض کنن، مثلا ما رو ببرن در این فضای خیلی بالا که فشار هوا کمتر میشود، نیازهای بدن تغییر میکند. هم نیازها تغییر کرد اگر به سرعت ما را از محیط خارج نکنند که مجالی به اصطلاح باقی نماند برای اون نیروی مربوط، اگر تدریجا ما را ببرند، تدریجا این دستگاه بدن ما خودش تغییر میدهد و منطبق میکنه با وضع موجود. مثلا اگر از سلول های سفید خون اینجا یه مقدار زیاد اونجا دیگه لازم نیست، یه مقدار حذف میکنه، یا اگر برعکس بدن نیازی به سلول زیاد سفید زیاد گلوبول سفید بیشتری داشته باشه فوراً شروع میکنه به ساختن، فوراً شروع میکنه به ساختن. همین جوری که شما در همین جا نظر سیگه محیط رد شما یه مثلا آدم مثلا در اثر تصادف شکستگی شاو خوردگی هرچی بخواید بگید خون زیادی از بدنش می رود بدن دیگه مقدار معین خون نیاز در وقتی که خون به قدر کافی داره راحت ها تا خون به راه و بدن نیاز به خون زیاد پیدا کرد فوراً تمام بدن شروع میکنه فعالیت برای ساختن خون ولی خون علکی که ساخته نمیشه شرط اول ساختن خون هست میبینید شاید تشنگی فوق العاده ای بر افراد مجرور که خون از بدنشون رفته است تشنگی فوق العاده ای بر اونها مستولی میشود بدن نیاز به خون داره و این خون از شرط اولش آمد این تشنگی رو ایجاد میکنه که فوراً حیات بنوشد حیات بنوشد حیات بنوشد و بدن به سرعت شروع میکنه به ساختن خون این دیگه با این اصول طبیعی کور و کر جناب داروین قابل توجیه نیست و خیلی از این مسائل هست و خودم در چند سال پیش مقاله نوشتم در مکتب کشوری چاپ شد به نام توحید و تکامل تمام دو سال پیش شدم یک کتابی منتشر شده و همون مقاله را با یه مقاله دیگری از من با دو سه مقاله از آیار دیگر چاپ کردن اسم کتاب شما را یاد نفسی خودم را نسخش خریدم در حال در اونجا این مسئله را ثابت کردم کار مسئله تکامله و مسئله داروینیست میخواد درست باشه میخواد درست نباشد به مسئله توحید کار ندارد بلکه بیشتر مسئله توحید را تأیید میکند یعنی بیشتر ثابت میکند که یک نیروی مرموز تدبیر و هدایتی در درون همه موجودات هست و در درون جندارها هست که اینها را در جهت مصلحت حیات تطبیق میدهند خوب اون درسی که ما باید بگیریم چیست؟ همه جندار ها از آب آفریده شدن خیلی خود آب آفریده شدن این علم هست حرف درستی هم هست خداوند همه موجود هست با اینکه اصلشون از آب هست اینها هم متنوع آفریده هست حالا یا به شکلی که داروین میگوید به تسلسل انواع یا غیر تسلسل انواع ولی در حال انواعی پیدا شده است که در آیه فرد بشر شناختن اون انواع امکان ندارد یعنی ما اگر بخواهیم انواع عبارت فقط بشناسیم برامون سالهای زیاد باید درس بخونیم آخرش هم کرد نتونیم تازه یه متخصص اگه انواع صحرایی را اگه بشناسن انواع دریایی رو دیگه نمیشناسن پس قرآن نظرش به چیست نظرش به اون کلمه الله قرآن همیشه میخواد ما به این نکته توجه کنیم که این جریان خلقت در عالم چگونه نشون میدهد که نوری را چگونه نشون میدهد که این حرکت ها و تلاش ها و جنبش ها و پیدایش ها در ظلمت در ظلمات نیست و کوه کوهانه نیست نور الهی در باطن همه ذرات عالم هست همهشون میدهد مشیت الهی را تدبیر الهی را حکمت الهی را لازم است که علیه سجه بکنند که خزندگان و رمندگان به دوتا و رمندگان به چهارتا بعد برای اینکه ذکر کند ما به عنوان مثال اینا رو ذکر کردیم منحصر نیست اینا یخلقان همه یخیر خدا اون چه که مشیتش اقتضا بکند بیافریند یعنی همه اینا خلقت خداست و در طبق مشیت الهی موجود است ان الله علی کل شیء قدیر قدرت الهی محدود برای قدرت الهی مرز و حد نمیشود قائل شد خدا بر هر چیزی تواناست خب پس چون بر هر چیزی تواناست
از هر چرا بخواهد، هر جور که بخواهد هر بخواهد. البته خداوند قدیر است، علیم است، حکیم است، مرید است. معنی این که خداوند در هر چیزی تمام است، به هر جوری که بخواهد خرم بکنم، معنیش این نیست که همینجور به گذاخ و بدون هدف و بدون حکمت، چون یک مشیت مطلقی دارد و چون قدرتی بی پایانی دارد همینجوری علیکی هم خرم بکنه. نه، خارج بر اساس حکمت است، ولی مشیتش محدود نیست، قدرتش هم محدود. از اول آیه نور تا اینجا تقریبا یک فصل مخصوص بود، فصلی بود توحیدی، و در همه این فصل قرآن میخواست و میخواهد این الله نور السماوات و الارض را ارائه بدهد. گویی به منزله پایان این فصل که وارد فصل دیگر و مطلب دیگری میشود که اون مطلب دیگه یک البته قد ارتباط دارد، ولی فصل جداگانه شما داری شود به عنوان پایان فصل میفرماد لقد انزلنا آیات مبینات، ما فرود آوردیم آیه‌های روشن کننده ای را. پس این گفتن مقصود از این آیه نور این طرف، در واقع پایان فصل میخواستیه که بار دیگر شما را توجه میدیم به اون چه گفتیم، بار دیگر شما را توجه میدیم به اون چه گفتیم. لقد انزلنا آیات مبینات، ما آیاتی فرود آورده ایم روشنگر، مبین، مبین یعنی روشنگر. کار قرآن روشنگری، کار قرآن هدایت است. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، خدا هر کس رو بخواهد به صراط مستقيم و به راه راست هدایت می کند. آیات روشنگر برای همین چی رو خود روشن کند؟ راه رو خود روشن کند. بشر یک موجود سائر است، یعنی یک موجود سیر کننده است، یک موجود متحرک است، یک موجودی است که یه راه در یک راه قرار گرفته است و به سوی مقصدی باید برود. این آیات فرود آمده است که روشنگر راه برای بشر باشد. باز می‌فرماید خدا هر کس را که بخواهد هدایت می‌کند، یعنی هدایت هیچ کسی از مشیت الهی بیرون نیست. ولی باز نباید اشتباه کرد که در وقت ما میگیم خدا هر کسی را بخواهد، خب ولی مشیتش چجوریست؟ مثلا برکشی مثلا میکنند از میان افرادی که اینجا هستن، بعد میگه که قرآن بکشیم ببینیم به نام کی بیرون یا چی را هدایت کنیم. نه، خودش در جای دیگه بیان میکند که این مشیت او چه نظامی دارد، چه افرادی را خدا مشیتش اقتضا می کند هدایت کند و چه افرادی مشمول هدایت الهی نمی شود. در آیات دیگر روشن کرده، در یکی از آیات اول سوره بقره چه پاکیزه می فرماید، وجه به قرآن یهدی بهی کثیرا و یضل بهی کثیرا، خدا با قرآن گروه بسیاری را هدایت می کند و با همین قرآن گروه بسیاری را گمراه می کند. آدم بگه چطور؟ قرآن که وسیله هدایت است، وسیله گمراهی نیست. یه و ما یضل به الا الفاسقین، خدا گمراه نمی کند به وسیله اون مگر فاسقان را، یعنی اونهایی که زمینه روح خودشون و زمینه فطرت پاک خودشون را
فاسد کردن، لغو کردن، منحرف کردن.
قرآن ریسمان خداست، ریسمان است که فرستاده که بشر را از چاه ظلمت طبیعت بیرون بیاورد.
چنگ زدن ریسمان با چیست؟
با بشر است. ولی اون که نمیخواهد از این ریسمان استفاده کند تفسیر با خودشه. ببینید، یهدی بهی کثیرا
و یضل بهی کثیرا
و ما یضل بهی الا الفاسقین.
که این مضمون در آیات زیادی از قرآن تکرار شده که هدایت الهی و ضلالت الهی نظامی دارد و ضلالت الهی حکومت است. خلاصه و تشیر نور الهی اون خانه را در اعلاترین درجه روشن کرده است،
که مثال به اون چراغ میزنه چون مثال اعلای روشنی بوده برای خانه.
نور الهی جهان را به بعد حد اعلا روشن کرده است.
خب مطلب از
اگر بگیم مثلا مثلا انسان است،
از نظر عقل انسان هم بخواییم پیاده کنیم درست است، از نظر ایو که بوهنی گفته است،
از نظر ایمان انسان هم پیاده کنیم که در روایات آمده درست است، و البته این نظر ایمان درست است گذاشته از این کار در روایات هست و قابل مقایسه نیست که حرف بوهنی را با روایات مقایسه کند. نه، چون با آیات بعد خود تصدیق میکنه،
چون آیات بعد مثلا داره کافر ذکر میکنه که در تاریکی، یعنی در دل تاریک، دل تاریک کافر عرض میکنه.
اگر مثلا مؤمن باشد مثلا قلب مؤمن، یعنی قلب مؤمن روشن
مثل یه خانه که در اون چنین چراغی باشد، برعکس قلب کافر
اگر مثلا جامعه بشریت باشد در واقع و چراغی که جامعه بشریت روشن کرده است،
یعنی نور مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله.
باز ببینیم که مثل کامل و مثل جامعی همون در این آیه یک
چیزهای تقالهی دارد که دیگه انشاءالله باشد تتمه یه اجر بود و داره هست انشاءالله فردا شب را خلاص میکنم. و صلی الله علی محمد المعالی الطاهری بسمك العظیم العظم الاسعد الاجل الاکرم یا الله یا الله.
خواب الهای مرد و همین نوری که خودت در قرآن برای اهل ایمان فرموده ای روشن بگردان، نیت های ما را خالص بفرما، ظلمت ها و تاریکی ها و تیرگی ها از ما دور بفرما، اموات ما غریق رحمت خودت بفرما. سبحان الله من ظلم.
السلام عليك يا سيد البشر لنفسك النبي.